بسم الله الرحمن الرحيم. جلد هشتم اسفار، صفحه 23، سطر 70. فصل فی ماهیت نفس المطلقه. و از قد فرق نامن حد نفس به ماهیه نفسون به حسب المفهوم اسمی الاضافی فجدیرون بنا ان نشتغل به تعریف ماهیت ها و نتفحص انه هل لها حقیقت اخرى غیر کونها کمالا للجسم. قبلا گفتیم که نفس دو تا حیث داره، یکی حیث کمال بودنش برای جسم، یکی هم حیث ذاتش بدون اینکه او را با جسمی مقایسه کنیم و رابطش را با جسمی ملاحظه کنیم. در حیث اول نفس را یه امر اضافی میدونیم که اضافه دارد به بدن، یا به عبارت دیگه کمال است برای این جسم، یعنی کمال است برای بدن. اما در حیث دوم او روی امر نفسی میبینیم، یعنی خود حقیقتش رو کار داریم، این که حالا مربوط است به بدن یا مربوط نیست اینو لحاظ نمی کنیم، فقط خود حقیقتش رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که بالاخره یه موجودی است. ما تا حالا نفس رو به ما این که امریز مضاف تعریف کردیم، حالا میخواهیم به حیث نفسش هم تعریفش کنیم با قطع نظر از اضافهی که به بدن داره. گویا کسی به صدرا میگه که خب از همون تعریفی که برای نفس آوردید و در اون تعریف نفس رو یه امر اضافه دیدید، از همون استفاده کنید و بگید که نفس چیست. جواب میدن، البته سوال مطرح نشده ولی چند نهو که سوال میکنه ایشون جواب میدن که نفس جوهر است، اما ما نمیتونیم از این که کمال اولی لجسم هست جوهریتش رو کشف کنیم. ما وقتی میخوام نفس رو تعریف کنیم به تعریف خودش بدون توجه به اضافهش، باید او رو جوهر قرار بدیم، اما با در تعریف اضافی جوهریت نفس هیچ رو منعکس نشده. کمال اول بودن به معنای جوهر بودن نیست، پس نمیتونیم اون تعریف گذشته رو تعریف قرار بدیم برای نفس، نفسی که اضافهش لحاظ نشده، و همچنین نمیتونیم از تعریف گذشته استفاده کنیم. اون تعریف مال نفسی است که اضافهش لحاظ میشه. بعد بیان میکنن که چگونه کمال اول بودن دلیل بر جوهریت نمیشه. اینو مفصل بیان میکنن. بعد از این که مفصل بیان شد دو مرتبه برمیگردن میگن حالا که معلوم شد اون تعریف اول که جوهریت نفس رو معرفی نمی کنه برای منظور ما کافی نیست، پس ما واجب از تعریف جدید ارائه بدیم. وقت برای این که تعریف جدید ارائه بدیم باید نفس رو جوهر کنیم. چگونه جوهرش می کنیم این رو وارد استدلال می شه. پس توجه می کنیم چطوری اول باز بحث شد. اول گفت نفس رو به تعریف اضافی تعریف کرد، به دید اضافی تعریف کرد، بعد گفت این دید اضافی کافی نیست چون ازش جوهریت استفاده نمیشه. چرا جوهریت استفاده نمیشه بیان میکنه. بعد میگه پس حالا لازمه که تعریف جدید بکنیم و در تعریف جدید باید جوهریت اثبات بشه. ما شروع میکنه به اثبات جوهریت.
مستم که نفس جوهر است
به عنوان اصل موضوعه میگیره. اول نه، عرض میکنم الان شروع میکنه به بحث کردن، میگه نفس جوهره، میخواد تعریف کنه نفس رو، باید ثابت کنه که جوهره، ثابت میکنه جوهره و تو تعریف جوهریت شخص میکنه. بدون اثبات من وارد بحث نمیشه، اثبات میکنه جوهریت رو. اونجا میگه جوهریت باید در این تعریف اخذ بشه، ما نمیتونیم به کمال اول بودن اکتفا کنیم، چون کمال اول بودن جوهری قصد نمی کنه و ما جوهری اینجا ناچاریم اخذ کنیم. بعد اون وقت وارد اثبات جوهریت میشه. جوهر رو اصل موضوع نمیگیره. الان در ابتدای بحث اصل موضوع میگیره، میگه نفس جوهره، لذا نمیتونیم به کمال اول بودنش اکتفا کنیم. تا اینجا اصل موضوع میگیره، ولی وقتی میخواد وارد تعریف حقیقت نفس بشه باید جوهریت اثبات کنه و اثبات هم میکنه دیگه. اونجا جوهریت رو اصل موضوع نمیگیره. اما چرا کمال اول بودن دلیل بر جوهر بودن نمیشه؟ اینو باید ایشون اثبات کنه. هرچند مقداری از بحث مربوط به همین قسمته که چرا کمال اول بودن باعث جوهریت نمیشه. ایشون میفرماد که نفس حیوان را حیوان میکند، نبات را نبات میکند، ولی نمیشه گفت حتما جوهر است، چون داریم چیزی را که کمال اول است و در اینها جوهر نیست. کمال اول است و چیزی را اون چیز می کند ولی جوهر نیست. مثلا سواد، سواد توجه کنید نسبت به جسم عرضه، اما نسبت به مرکب من از سواد بر جسم، یعنی نسبت به اسود، کمال اوله. سلام علیکم. نسبت به جس عرضه، نسبت به اسود کمال اوله. به عبارت دیگه نسبت به جس کمال ثانیه، اینجوری بگیم بهتره. نسبت به جس کمال ثانیه، چون عرض جسمه، صورت نوعی جسم نیست، کمال اول جسم نیست. وقتی عرض شد میشه کمال ثانی. اما نسبت به مرکب من الجسم و ثبات که در واقع همون اسود است، نسبت به او کمال اول. یعنی اسود تقوامش به ثباته، اگر ثبات نباشه اسود نداره. خب حالا ثبات کمال اول است برای مرکب، یعنی مرکب من الجسم و الاسد، ولی در این حال جوهر نیست. با اینکه کمال اول جوهر نیست، نسبت به جسم کمال ثانیه، توقع نداریم جوهر باشه، ولی نسبت به اسد که کمال اوله، مقوم اسده، در این حال جوهر نیست. پس می شود چیزی کمال اول باشد و در این حال جوهر نباشد، مثل همین ثبات که نسبت به مرکب کمال اوله، اگرچه نسبت به معروض کمال ثانیست، ولی نسبت به مرکب کمال اوله، با وجود اینکه کمال اول جوهر نیست. پس اگر چنین است، میتونیم بگیم نفس حیوانی، نفس نباتی، نفس انسانی کمال اول هستن برای حیوان و نبات و انسان، ولی جوهر نیستن. این جوهریشون ثابت نیست، میتونه جوهر باشه میتونه نباشه. پس صرف کمال اول بودن ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از جوهر بودن، باید جوهر بودن اثبات کنیم.
آیا این وجود مرکب وجود حقیقی سلام، این مرکب از سواد جسم که بگیم ما پیدا کردیم موردی رو که کمال اول هست اما جوهر نیست، اما مثل سواد هایی تکیم؟
بالاخره ببینید اسود رو شما دارید، اسود رو دارید. حالا اسود عبارت هست از سواد و جسم که دو جزء کنار هم نشسته است، یا اینکه عبارت هست از یک مجموعه واحد؟ اینش مسئله است، ولی اینکه اسود شما در خارج این حرفی نیست. این که اسود عبارت است از جسم و سواد و اسود یه امر اعتباری است، یه مطلب، یا این که اسود واقعا خودش در خارج هست، این اختلافی که هست نه برای اینه که اسود در خارج، اسود در خارج هست، یعنی سواد منتها به صورت سواد و بیاض در خارج یا به صورت اسود در خارج، این الان اختلافیه. بعضی میگن به صورت سواد و بیاض در خارجه، یعنی کل وجودی جز اجزاش نداره، بعضی میگن نه، کل وجودی هم دارد غیر از اجزایش. بنابراین که کل وجود داشته باشه غیر از اجزایش، در اون صورت اسود موجود میشود در خارج. اگر موجود شد در خارج، این سواد مقوم این وجود خارجیه، یعنی کمال اول بر وجود خارجی است. اما اگر اسود در خارج موجود نشد، در اعتبار ما موجود شد، سواد مقوم است برای همون وجود اعتباری، و کمال اول است برای وجود اعتباری. پس ثبات در ذهن ما مقدم است برای اسدی که تو ذهن ماست، ثبات در خارج مقدم است برای اسدی که در خارج است. هر کدوم بگید فرق نمی کنه، بالاخره ثبات کمال اوله برای مرکب. هر جور که وجود مرکب رو گرفتید وجود ثبات رو بگیرید. ثبات به وجود خارجی مقدم و کمال اول است برای اسود خوب موجود در خارج. ثبات به وجود هل اعتباری و ذهنی و لحاظی مقدم است برای اسودی که داره اعتبار میشه و لحاظ میشه. شما اسودی که لحاظ میکنید تو لحاظتون دو جز برش درست میکنید، یکی جسم یکی ثبات. در همین لحاظ شما اون مرکب موجوده و در لحاظ شما ثباتی که لحاظ شده مقدم اون مرکبی است که لحاظ شده. میخوام از کنم فرق نمیکنه که اسود در خارج باشه چه اسود در اعتبار شما باشه. اسودی که در خارج است متقدم است به ثبات خارجی، اسودی که در اعتبار شماست متقدم است به اون اسودی که به اون ثباتی که لحاظ میکنید و اعتبار میکنید. در هر دو حال ثبات میشه مقدم، یعنی میشه کمال اول. یک وقت میشه کمال اول برای موجود خارجی، یک بار میشه کمال اول برای موجود اعتباری. علاوه بر کمال اول شد در این وجوه هست
مقدم میشه استاد، ولی مقدم باشه میگه
من همیشه مقدم
کمال اوله.
نه، مقدم همیشه کمال اول نیست. مقدمی که شی رو شی میکند کمال اول. یعنی این جسم کی اسود میشه؟
خب حالا با سفید هم اگر بیاد
ابیض
میشه. بنابراین
مرکب شما اسود رو دارید ملاحظه میکنه، نه جسم. از کدام اول بست که اگر عرض رو با معروض بسنجید کمالستانی است. یعنی ثبات رو با جسم بسنجید کمال ثبات کمالستانی میشه و قابل هست که عوض بشه. اما اگر ثبات رو با اسود بسنجید این کمال اوله. اگر ثبات رو گرفتید اصلا کل اون اسود از این میره. ببینید یه وقت شما ثبات رو با جسم میسنجید، داریم و معروض میسنجید، این ثبات میشه کمال ثانی برای جسم و قابل عوض شدنه. اگر عوض روشه جسم عوض نمیشه، معروض سر جای خودش هست. اما اگر ثبات رو با اسود سنجیدید، یعنی با مرکب من جسم و ثبات سنجیدید، در این صورت نمیتونید ثبات رو بر جسم بیان کنید، بلکه خود اون اسود که مرکب اون اصل ذات از بین میره. پس ثبات مقدم مرکب است، یعنی کمال اول برای مرکب است. اما همین ثباتی که کمال اول برای مرکب برای معروض کمال اول نیست، برای معروض کمال ثانی. پس
اونجایی
داریم
مقدم کمال اول
باشه. مقدم عام کمال اول نیست، مثل جنس. جنس هم مقدمه، مقدمه نوعه، ولی کمال اول نیست. کمال اول اون فصل صورته، اونیست که شی رو شی میکنه، که حقیقت شی به اوست، حقیقت شی به جنسش نیست که به پسشه. اون میشه مقدمی که کمال اول است، ولی ما مقدمی هم داریم که کمال اول نیست، مثل جنس هست کرده. مقدمه آن کمال اول نیست، مقدمه خاص کمال اول. خاص نه به معنی اخص، خاص یعنی مختص. فصل و نگیر اخص از نوعه،
مساویه
با نوعه. و اونجا که میگن خاص منظور مرادشون مختصه نه اخصه. فصل نسبت به جنس اخصه، نسبت به نوع مختصه. هر دو میگن خاص، میگن فصل نسبت به جنس خاصه، فصل نسبت به نوع خاصه. در هر دو تعبیر رو به خاص میکنن، ولی وقتی فصل رو نسبت به جنس میسنجن میگن خاص رو نه اخص، نسبت به نوع میسنجن میگن خاصه و نمختص. خب من عبارت رو بخونم نهایی که خوب گفتم. صفحه 23 است، این سطر افتان. فصلون فی ماهیت نفس المصرفه. میخوام بحث کنیم ماهیت نفس رو توضیح بدیم. اونم نفس مطلقه. مطلقه یعنی نمغیر به نفس انسانی یا مغیر به نفس حیوانی یا نباتی. مطلقه نفس میخوام توضیح بدیم که هم شامله نفس نباتی بشه، هم حیوانی هم انسانی، که بعداً خواهیم گفت. بعضی ها استدلال کردن برای جوهریت نفس به اینکه ادراک میکنید و چیزی که ادراک میکند حالا به بیانی که خودشون دارن جوهره. ایشون میگه این دلیل برای ما کافی نیست، چون این ثابت میکند که نفس مدرکه جوهره. و ما بحثمون در نفس مدرکه تنها نیست، ما در نفس نباتی بحث داریم. پس باید یه دلیل عامی ذکر کنیم که نفس رو به طور مطلق جوهر کنه. اینجا هم همینه میگه، میگه من در بار ماهیت نفس مطلقه بحث دارم، نه ماهیت نفس انسانی یا حیوانی یا نباتی. اختصاصش به نفس خاصی ندهید.
شما مستقل اینجا با توجه که فهمیدین محیط اضافه و اعتبارش لحاظ نمی کنیم در برابر اون نیست این اطلاق که مثل پسته گذشته که ما اون ارتباطش رو بدن این حیثیتش اینجا کار نداریم بدون این حیثیت می کنیم چیز کنیم
هر دوشو میشه گفت هم مطلقه به معنایی که عرض کردم که نه اختصاص نه مقید به نباتی و حیوانی و انسانی هم مطلقه این مطلقه از اضافه هر دو درسته که این هم از خارج عرض کردم عرضم میکرده منم که مطلقه یعنی مطلق از اضافه یعنی رهای از اضافه نفس رو یک بار با اضافه ملاحظه میکنید با اضافه به بدن یک بار مطلق ملاحظه میکنید اضافه به بدن چه هست میکنید نفس مطلقه هر دو جور معنی میشه و از قد فرقنا من حد نفس به ماهی نفسون یعنی به ماهی مرتبطون الال بدن به ماهی مضافتون الال بدن خودش هم میگه به حسب مفهوم اسمی اضافی ما نفس رو به حسب اون مفهوم اضافی که داره تعریف کردیم و دیدیم که اسم چیست اسم چیست حقیقتش رو بیان نکردیم فقط بیان کردیم که این نفس اسم است برای چی رضا مفهوم اسمی میشون میگه نه حقیقی حقیقتش بیان نشده حقیقتش در وقتی است که به اون اضافه توجه نکنیم چون مثلا ما بخوام ابر رو تعریف کنیم ابر رو تعریف کنیم به اضافه تعریفش کنیم بگیم ابر کسی است که از او پسری دنیا آمده و فرزندی دنیا آمده پسر یا دختر این تعریف حقیقت ابر نیست این تعریف اضافه ابر یعنی ابر اسم برای چه کسی است اینو داریم تعریف میکنیم اما ابر حقیقتش چیز تعریف نشده در اینجا اگر نفس رو به ما اینکه اضافه به بدن دارد تعریف کنیم یعنی داریم بیان میکنیم که این نفس اسم است برای چه چیزی نه حقیقت اون چیز چیست حقیقتش بیان نمیشه
اگر ما اضافی رو لحاظ نمی کردیم و فکر می کردیم نفس رو تعریف کردیم به حسب مفهوم اسمی بعد اگه حل بسیط رو جواب می دادیم همین مفهوم اسمی رو تعریف هر بدیم درسته؟
شرح الاسمی باشه بله شرح الاسمی بعد از این که اول تعریف می کنیم به تعریف شرح الاسمی که با تعریف حقیقی فرض نداره بعد اثبات حل وسیطه میکنیم بعد که حل وسیطه اثبات شد همون تعریف میشه تعریف حقیقی این در صورتیست که تعریف شرح الاسمی باشه اینجا تعریف شرح الاسمی نیست تعریف شرح الاسمی هم تعریف حقیقت شیه منتها حقیقت شیه ای که وجودش هنوز برای ما روشن نیست بعد از اینکه وجودش روشن میشه بعد همین تعریف شرح الاسمی میشه تعریف حدی اما در اینجا ما تعریف شرح الاسمی هم نکردیم همینطور که عرض میکنم داریم تعریف میکنیم که این نفس اسم برای چیست نه حقیقتش چیست اسم داریم بیان میکنیم این نفس اسم است برای کمال اول اما اون کمال اول چیست بیان نشده پس منظور از اسمی در اینجا شرور اسمی نیست یعنی اگه شرور اسمی بود در واقع تعریف حدی بود حقیقت شعر رو نشون میداد حقیقت خالی از وجود رو نشون میداد اما این مراد ما نیست
ما شرح الاسمی نیست چون اضافی تعریف کردیم آره؟ یعنی به نسبت
شرح الاسمی نیست چون حقیقت رو بیان نکردیم آخه شرح الاسمی
شرح الاسمی دو تا است یک شرح الاسمی به معنی همین است که شما میفهمید یعنی تعریف حقیقی از قبل از علم به وجود
خب بله سوال ایشون هم همین بود بله سوال ایشون هم شرح الاسمی بود که حقیقیه حقیقیه منتها قبل از اثبات وجود ارائه شده بهش میگیم شرح الاسمی
شرح لفظیه
اون داره درز میکنم
شرح لفظیه
نه شرح الاسمی بله یک گاهی از اوقات شرح لفظیه که بهش اسمم گفته میشه حالا اطلاق اسمی هم میکنن ولی خب رایج شرح لفظیه چون مثل لغتمند میشه ازنه و از قد فرقنا از این تعریف فجدیرون بنا ان نشتقل به تعریف ماهیت ها که تا ما ماهیت ها داره درست نیست ماهیت ها درست فجدیرون بنا ان نشتقل به تعریف ماهیت ها یعنی ماهیت نفس رو تعریف کنیم تا حالا ماهیت تعریف نمیشد، اسمش تعریف میشد. یعنی تعریف میشد که اسم چیست، حالا باید این ماهیت چیست. و نطفه هست و تفحص کنیم، یعنی جدیر و بنا نطفه هست، نطفه هست و نطفه هست تفحص کنیم که انهو حله ها حقیقتون اخرى، آیا برای نفس حقیقت دیگری غیر از کمال جسم بودن هست یا حقیقتش همون کمال جسم هست. و اگر حقیقت دیگری غیر از کمال جسم داره باید اون حقیقت رو تعریف کنیم. از فا این نمان کمال بیان میکنه که اون تعریف قبلی تعریف حقیقت نفس نیست و ما را از تعریف حقیقت نفس بی‌نیاز نمی‌کنه. چرا؟ چون تعریف قبلی کمال اول بودن را ارائه میداد و کمال اول بودن مرادش با جوهر بودن نیست، همون را یعنی که از خارج از کردن شی ممکنه کمال اول باشه و جوهر نباشه. فإن معنى الكمال الشیء الذي بوجوده یسیر نوع نوعا. این الشیء رو خبر این نبیگیرید، معنى الكمال اسمه، به هم مرتبطش نکنید، همونی که من وقت کردم شما وقت کنید. فإن معنى الكمال الشیء الذي بوجوده یسیر نوع نوعا. معنای کمال شیئیست که با وجودش نوع نوع میشود. منظور کمال اولی، منظور از کمال داره کمال اولی، چون اصلا بحث ما در کمال اولی، چون ما نفس به کمال اول تعریف کردیم، به کمال مطلق تعریف نکردیم، به کمال اول تعریف کردیم. بنابراین معنی کمال یعنی همون کمال اول. اگه الفلام شما الفلام عهد حضوری بگیرید اونم درسته، یعنی همون کمالی که ما در تعریف نفس آوردیم که کمال اول.
خط بالا هم کمال اول مارده گویا خونده نشد.
بله، غیر کنه ها کمال رجیس اونم کمال اوله، البته اون میتونه مطلقه باشه.
نه برای اون که نخونده.
ها من نخونده اونو خوب میفهم دیگه نخونده. وزاره چند وزاره چند این که باید تفاوت کنیم به این جهت هست که این که باید تفاوت کنیم به این جهت هست که ما اذا قلنا انها کمالون یا اذا قلنا انها کمالون، صحیح انها درسته که ما انها نشته خوب نیست. و ذالکه لانها اذا قلنا انها کمالون، اگر ذالکه این که باید فحص کنیم ببینیم حقیقت دیگر دارد یا نه، به این جهت است که اگر ما بگوییم که نفس کمال است، لم یعلم من ذالکه بعدو انها جوهرون اولیست به جوهر. اگر ما بگوییم نفس کمال است من ذالکه، از این گفته ما هنوز، یعنی تا وقتی اون تعریف بعدی رو ارائه ندادیم، هنوز روشن نمی شود که انها یعنی نفس جوهر است یا جوهر نیست. در حالی که ما معتقدیم نفس جوهره، ماهیتش ماهیت جوهری است و باید در تعریف جوهریت رو اعلان کنیم. اما اگر بگیم کمال اوله، با گفتن کمال اول جوهریتش هنوز روشن نمی شه. چرا روشن نمی شه؟ چون کمال اول معنی جوهر بودن نیست که. کمال اول یعنی منوع، یعنی این نوع رو این نوع می سازن. منوع ممکنه عرض باشه، چنانچه در مراکبه من از سواد و جسم ملاحظه کردی، و منوع ممکنه جوهر باشه، هر دو ممکنه. وقتی هر دو ممکن بود، ما از صرف این که شیء منوع است یا به قول خودمون کمال اول است نمیتونیم جوهریتش نتیجه بگیریم، چون هر دو ممکنه، هم ممکنه جوهر باشه هم ممکنه عرض باشه. وقتی نمیشه که چون کمال اول است پس جوهر است.
منوع
آجا ممکنه عرض باشه؟
سنفساز می شود منوه نوساز؟
نه، مرکب یه نوعیه دیگه، اسد یه نوعی، اسد یه نوعی از جسمه. حالا اگه جسم شما نوع بگیرید زلش سنف بگیرید، اما جسم شما جنس بگیرید زلش می شود نوع. جسم اسد می شود نوعی از جسم مطلق، اون وقت سواد منوه اوست.
نوع هم خودش نوع امر جوهری میتونه مقبلش یک امر عرضی باشه، مقبل یک امر جوهری امر عرضی باشه،
مقبل امر جوهری امر عرضی. اولا اسود رو همونطور که گفتیم نوع جوهری نمیتونیم، چون جسم جوهری، مرکب که جوهر نیست. همون بحثمون در مرکبه، اسفر یه امر جوهری نیست. اسفر اگر موجود حقیقی باشد بازم جوهری نیست، اگر موجود حقیقی نباشه اعتباری بشون نمیشونیم بگیم که جوهری نیست، چون جسمش جوهر است. نه خود اسفل. بنابراین ربی نداره که نوعی باشد که منوعش عرض است. بله اگر نوع خود نوع جوهر باشه، خود نوع جوهر باشه مقدمش نمیتونه عرض باشه. ولی در اینجا اسفل که جوهر نیست، جسمش جوهر. با اون بیانه که عرض کردم قبل از زمین میکنم بله روشن میشه. میخواد دوباره توضیح بدم؟ دوباره تکرار کنم؟
نه نداره. صحبت از این است که نوع عرضی اصلا داره یا نداره؟
بله داریم. نوعی که عرض باشه داریم. مگه عرض اجناس بعیده نیستن؟ انواع دارن دیگه، انواع دارن. انواعشون چی هست؟ انواعشون انواع عرضی هست دیگه. انواع عرض عرض
عرض رو ما به صورت خارجی نمی‌دونیم، یعنی مرکب نمی‌دونیم که اینها مقبلی داشته باشن و مقبلی
نو داره. بالاخره نو داره کیف جنسه، کیف محسوس نوعی از این جنسه. حالا کیف محسوس میخواد مرکب باشه یا این جنس پس داشته باشه واقعا که نداره، یا نداشته باشه که حقا همینه که نداره. این جنس پس تصمیم داره
عرضی پیدا نمیشه. اگر نداشته باشه که
بالاخره فصل جعلی که داره کمال اوله این نوع عرضی به چیه؟ مگر شما بگید صورت نوعیه کمال اوله و صورت نوعیه جوهر، اینطوری میتونید بگید صورت نوعی جوهره. اما ابن سینا در مقاله اول طبیعت شفا میگه که صورت میتواند بر عرض اطلاق میشه، نه صورت نوعی ها. صورت صورت میتواند بر عرض هم اطلاق بشود، چنانچه هیئت میتواند بر صورت هم اطلاق شود. که این خیلی جالبه. نوعا اینطوره که صورت که گفتن جوهر اراده میشه، هیئت که گفتن عرض اراده میشه. ولی ایشون میگه نه، هم صورت رو میتونید بر عرض اطلاق کنید، هم هیئت رو میتونید بر جوهر اطلاق کنید. ولی صورت نوعیه باید جوهر باشه. اگه کمال اول رو صورت نوعیه گرفتید برای یک مرکبی که اون مرکب عرضی بود، صورت نوعیش رو میشه عرض. اگر تونستید پیدا کنید، اگر بسیط بود و این جزئیاتی که میدادید دیگه صورت نوعیه نیست. صورت هست ولی صورت نوعیه نیست. ولی کمال اول به معنای این که سازنده شی هست هست. از می کنم سواد واقعا سازنده است. اگر سواد نباشه کس هست ولی اسبد نیست. الان ایشون در همینه میگه، میگه کمال اول میتونه جوهر نباشه. همینه که شما دارید این کارش میکنید صدر داری میگه. فإن معنى الكمال، معنای کمال این است شیئی که به وجودش یسیر النوع نوعا، این میشه کمال. قید اول هم نمیاره سطر را، شاید به همین جهت باشه که قید اول بیاره یه خودش مطلب عوض باشه. میگه کمال یعنی منوع. فنفس شیئون، نفس هم کماله. چرا؟ چون شیئیست که یسر برال حیوان حیوانان و نبات نباتن، یعنی نور و نوع میکنه. ولی هازا لا یولم منها انها بعدا جوهرون اوهر است. هازا یعنی این که نفس مسیر حیوان است حیوانن و مسیر نبات است نباتن، این لا یولم منها که نفس بعدا هنوز، یعنی حالا که این جنینه آیه جوهری هست، این جوهر بودن عرضیدنش هنوز روشن نیست. چرا؟ زیرا بسیاری از کمالات عرضند، یا فی موضوع در موضوع یعنی عرضند، مثل سواد و کتابت و غیر اینها، که اینها کمالاتن، نه تنها کمالاتن بلکه کمالات اولیه هستن. نه برای معروضشون، برای مرکب منها و من المعروض. کمال اولا نه برای معروض و موضوعشون، بلکه کمال اولا برای مرکب از این کمالات و من الموضوع. یعنی اونی که مرکب میشه از کمال و موضوع، کمال میشه مقدمش، میشه کمال اولیش. از سواد لل اسود، یعنی کمال اول است لل اسود، به ماهو اسود نه به ماهو جسم، یعنی به لحاظ مرکب لحاظ کن نه به لحاظ موضوع. بل کتابت لل کاتب، به ماهو کاتبان، کتابت هم کمال اول است لل کاتب، به ماهو کاتبان نه لل انسان، بلکه لیل کاتب به ماهو کاتب، یعنی برای انسان به علاوه کتابت. کتابت میشه کمال اول قبیل کنیم مرکبی. با اینکه کتابت عرضه فی موضوع لغولیشون، سواد عرضه یا به قولشون فی موضوعه، با وجود این کمال اول شده. کمال اول برای معروض نشده ولی کمال اول برای مرکب شده. پس میشود چیزی کمال اول باشد و در این حال جوهر نباشد. بنابراین از این که نفس کمال اول است جوهریتش به دست نمیاد، چون کمال اول هم با جوهر سازگاره هم با عرض سازگاره. این مطلب تمام شد. معترض اعتراضی میکنه و اعتراضش اینه که حیوان یعنی چی؟ حیوان یعنی بدن و نفس. نباتم من میتونم هر جا که نفس هست همین حال، من حیوان رو به عنوان مثال دارم عرض میکنم. حیوان یعنی نفس و بدن. این مرکبه من النفس والبدن رو میگیم حیوان. آیا این مرکب جوهر هست یا نیست؟ مسلم این مرکب جوهر. جزء الجوهر جوهر هست یا نیست؟ خب بله، جزء الجوهر هم جوهره. خب نفس که جزء الجوهر جوهره دیگه، ولو کمال اول باشه. ایشون یعنی صدر گفت نفس جوهریتش روشن نیست. این انقاط میگه با توجه به این که نفس جزء جوهر است باید جوهر باشه، چون عرض جزء جوهر نیست، عرض بیرون از جوهره. مثلا ما جوهریم، سفیدی ما، قد ما، وضع ما، اینا عرض هست، اینا بیرون از ذات ما هستن. اگه چیزی درون ذات ما باشد با توجه به جوهریت ما، اون چیز هم جوهر خواهد بود. خب ما مجموعه مون که انسانیم، مجموعه یعنی بدن و نفس، جوهره. ما انسان یعنی جوهر، انسان مصداقی از جوهره، یعنی رسته با گفتم انسان مصداقی از جوهره. پس جوهره مرکبیست جوهری، اجزایش هم باید جوهر باشند. بله عوارضش لازم نیست، اون بیرونی ها لازم نیست جوهر باشند. بیرونی ها ممکنه جوهر باشند، بیرونی ها ممکنه جوهر باشند، اصلا فکر ما رو با پدرمون بسنجن، اون جوهر. ممکنه عرض باشن ما رو با سواد و بیازمون بسنجن، این عرض. اما درونی ها یعنی اونی که جزء ماست دیگه مثلا جوهره. پس این طور شد، انسان جوهر است و نفس جزی از این جوهر است. این طور بگیم بهتره که قیاس مرکب درست کنم. انسان جوهر است و نفس جزی از این جوهر است. نفس جزی از این انسان است نه جوهر. نفس جزی از این انسان است، نتیجه میگیریم پس نفس جزء جوهر است. اینو مقدمه بر قیاس بعدی قرار میدیم. نفس جزء جوهر است و جزء جوهر جوهر است، پس نفس جوهر است. این حرف این گفت. عبارت توجه کنید، عبارت صدر را یه مقدار ابهام داره، درست مطلب رو تبیین نمی کنید. بعد مرحوم سبزواری منظور صدر را به بیان می کنه، منظور همین چیز خارج است. فین قلت الیس هذا الشیء موجودا فی المرکب، آیا این نفس در مرکب موجود نیست؟ خب چرا موجود است؟ استفهامه
انکاری.
خب موجود در مرکب ممکنه عرض باشه، مثل همین اثری که دیدید. موجود در مرکب ولی جوهر نیست، عرضه. عبارت صدرا حل نمی کنه مطلب، این مشکل حرف این حرف نیست. مرحوم سبزوار میگه الیس هذا الشیء موجودا فی المرکب به عنوان الجزء، یعنی جزءا موجودا فی المرکب. الیس هذا الشیء جزءا موجودا فی المرکب، جزئیات رو اضافه میکنه، میگه باید به عنوان جزء ملاحظه کنی، ولی صرف وجود در مرکب کافی نیست، باید جزء مرکب باشه تا بشه مثل خود مرکب جوهر بشه. شاهدش هم مطلب بعدی خود سطراست که میگه قلنا کنو شیعه جز انده ما در قلنا تصریح به جزئیت میکنه، مجموعش این قلت هم ناظر به جزئیت بوده. علیسا از شیع و موجود نفر مرکب، آیا این شیع موجود مرکب نیست؟ چرا؟ موجود مرکب است، این نفس جزئی از مرکب است. و المرکب و لافی موضوع، این مقدمه بعدیه که خوب نشده بین دو خط تیره نمشته که اونه متعرضه نیست، مقدمه دومه. آیا این نفس جزء مرکب نیست؟ چرا جزء مرکب است؟ این جزء مرکب است میشه مقدمه اول و مرکب لافی موضوع است، یعنی مرکب جوهر است میشه مقدمه دوم. نتیجه میگیم فهوه یعنی این نفس حاضرشه، هوه یعنی حاضرشه که نفسه موجود لافی موضوع، موجود لافی موضوع یعنی جوهره. اگر مرکب جوهر است و این شیء هم جزء جوهر است، پس این شیء میشه جزء جوهر و هر جزء جوهری جوهر است، پس این شیء هم جوهر است. صحابه موجود و لافی موضوع، بل موجود و فی ما لا یستغنی ذاته انزال کشه، موجود است در این نفس، موجود است در مرکبی که ذات اون مرکب از این شیء یعنی از این نفس بی نیاز نیست. قاعده داریم که هرگاه شیئی موجود باشد در چیزی که از اون شیئی نیاز نیست، اگر اون چیز جوهره اون شیئ هم جوهره، اگر اون محل جوهره اون حال هم جوهره. مثل ما صورتی موجود است در ماده ای که ماده بی نیاز نیست از صورت، اگر ماده جوهر است صورت هم جوهر. ولی مثال که مزن مثال درستی نبود، ماده ذاتش بی نیاز از صورته، وجودش بی نیاز از صورت نیست. اینجا میگه لایستقی ذات و ازاره کشه، این همون مثال به مرکبی که گفتم درسته. مرکب طوریست که ذاتش بی نیاز از اون جز نیست، اون جز و بردیه دیگه ذات مرکب از نمیده. اگه میگفت فیما لایستقی وجود، لایستقی وجودی بود، مثال به صورت ماده درست بود. ولی مثالی که من به صورت ماده زدم درست نبود، به خاطر اینکه در صورت ماده وجود ماده احتیاج دارد به صورت، نه ذات ماده. اما مثال به مرکب درسته، چون ذات مرکب احتیاج دارد به اون جزء دیگه است. قلنا صدر را جواب میده که این جواب رو ابن سینا هم گفته و اتفاقا خود صدر هم به حرف ابن سینا تمسک میکنه. صدر میگه جز بودن رو ملاحظه نکن، خود شیء رو نگاه کن، خود این جز رو نگاه کن، ببین چی موضوعه یا لافی موضوعه. اگر لافی موضوع بگو جوهره، چی کار داری که مرکبش چگونه است؟ به عنوان جزئیات لحاظش نکن، و الا لازم میاد تو این رو نسبت به مرکب ملاحظه کنی و نمیتونی بگی شیء نسبت به شیء جوهر است. اصلا جوهری الان نسبی نیست. تو الان داری میگی چون این جز جز است برای جوهر، پس جوهر است. یعنی داری مقایسه میکنی جوهریت رو، میگی این بالقیاس به این جوهر است، این جز بالقیاس به کل جوهر است. ایشون میگه جوهریت شیء رو با قیاس نمیتونی درست کنی، خودش رو نگاه کن با قطع نظر از جزئیات، ببین خودش چی موضوعه نه یا لافی موضوعه. اگه چی موضوع این بود جوهر نیست، عرضه. اگه لافی موضوع بود جوهر. به طور کلی اصلا جوهریت و عرضیت نمیتونه نسبی باشه. جوهریت و عرضیت نفسیه نه نسبی، بله ذاتیت و عارضیت نسبیه. مثلا حیوان نسبت به ناطق عارضه، نسبت به انسان ذاتیه. همین حیوان واحد نسبت به فصل که ناطقه عرض عامه، عارضه، عارضیه. نسبت به نوع که انسانه ذاتیه. ذاتیت و عارضیت، ذاتیت و عارضیت یا عرض در باب ایساقوجی عدد در باب عیسی حجی اینا نسبیت ذاتی و عرض باب عیسی حجی نسبیت، یعنی ممکنه چیزی نسبت به امری ذاتی باشد، نسبت به امری دیگر همون چیز آرزی باشد. اما جوهر و عرض باب مقولات، نه عرض باب عیسی حجی، نه عرض کلیات خمس، عرض باب مقولات که نقطاست، اینا نسبی نیستند. جوهریت و عرض باب مقولات نسبی نیستند. چیزی اگر چی موضوع بود عرضیست، میخواد به هرچی بسنجیدش بسنجید. اگر لافی موضوع بود جوهریست، به هرچی بسنجیدش بسنجید. پس سنجش در اینجا مهم نیست. شما اشتباه کردید، این قرص میگیم شما اشتباه کردید که این نفس رو جز گرفتید و گفتید چون جز از جوهر است. نه، نمیتونید بگید چون جز از جوهر است. باید ثابتونی که لافی موضوع تا جوهر بشه. صرف جزئیت دلیل بر لافی موضوع بودن نمیشه. اصلا همون چیزی داریم میگیم نمیشه با مقایسه جوهریت درست کرد یا عرضیت درست کرد. این خلاصه حرفیشون. ولی در لابلای حرفش نکته هایی هم داره که اونم باید اصل بشه. ولی اصل حرفش این بود که شما نفس رو به ما این که جزء مرکب است و مرکب جوهر است، نفس هم جوهر قرار دادید. گفتید چون مقایسهش میکنیم با جوهر پس خودش میشود جوهر. ایشون میفهمد نه، جوهر بودن و عرض بودن رو با مقایسه نمیفهمید، خودش باید نگاه کنید. بله، ذاتی بودن و آرزی بودن رو با مقایسه میشه
فهمید. مطرف
نباشه مقایسهش میکنیم، چون جزء مرکب است. جزء مرکب مقایسه میکنه دیگه. وقتی میگه چون جزء مرکب است مقایسه میکنه.
اسم این قسمت از استدلال مرکب رو میخواد بشکنه سر دارم.
حرف این قول تو میخواد بطل کنه.
همون این قول شما سر یکی از مرکب برم کردیم این یک دوشن جزء جوهر جوهر غلطه.
جزء جوهر جوهر از غلطه. به ما این که جوهره نمیتونید، ما این که جزه نمیتونید این جوهره. جزه جوهر باید جوهر باشه، ولی نه به خاطر جزه بودن، به خاطر یه چیز دیگه. البته
به هم خاطر به شما در این درست استفاده بود. ایشون خودش تو دهنش داره میذاره که شما در عنوان جزء بودن هم به اضافی استفاده
همین کار کرده دیگه. میگه این شی موجود در مرکب است و چون مرکب جوهر است پس اینم باید جوهر باشه. یعنی بالقیاس علل مرکب جوهره، بیاریدش بیرون از جزئیات. میتونی بگی جوهره؟ نه،
این قاضی کلی نقض نداره. جنسه جزء جوهر جوهر این ایراد نداره. این کبرا رو نمیتونی بهش خانه صد را.
نه، کبرا رو کار نداره. ببینید ایشون میگه این چون جزء جوهره، بیارش از جزئیات بنداز و مخیه. این چون ثابت میگه جوهره. اون که شما میگه جزء جوهر جوهره، از جزئیات هم بندازیدش جوهره، درسته؟ از جزئیات هم بندازید جوهره، اون معلوم شد جوهره. از چه جزء باشه چه
سن نباشه اصلا کار نداره.
بله، اون جوهره. اما اینی که این داره میگه میخواد از طریق جزء بودن جوهریت رو اثبات کنه. اون که میگیم جزء جوهر جوهره، جوهریت ثابته، میدونین جوهره. بعد خب جزء جوهر هم قرار گرفته، بیرون جوهر هم باشه، مستقل هم باشه از اون جوهر. اما این آقا میخواد بگه چون جزء جوهر است جوهر است، یعنی بالقیاس به اون جوهر جوهره، بهش میگه خب از جزئیات بندازش. چی میشه؟ نمیتونه بگه جوهره. من اگر تونست در اون وقتی که از جوهریت میاندازه این رو بگه بازم جوهره
و خب جزء بودن میندازه،
بعد از اینکه از جزء بودن انداخت بازم دید جوهره، اون وقت میتونه بگه جزء جوهر جوهره. اما این کارو نمیتونه بکنه. این میگه حالا که جزء جوهره جوهره، بعد اگه از جزئیات درش بیاره دلیلش کا متکفلی نیست که اون شیعی که از جزئیات در اومده بازم جوهره. پس داره بالقیاس جوهرش میکنه. نه
مشکل متوجه هستیم، اما به نظر میرسه به هر طریق باشد این جزء جوهر جوهر ببینیم کبرای صحیحی هست. حالا از هر طریق بخوام از باب جزء بودن باشد یا از هر طریق دیگه باشه، این کبرای صحیحی
هست. ولی مقایسهش نمی کنیم. میگیم اگر یه مرکبی داریم که جوهره، جزءش و ذاتش هم باید اجزای ذاتش هم باید جوهر
باشه.
اما چون جزئند یا نه مطلقا، هستر همینجا هست.
این برهانه، ببینید یکی برهان می آورد بر جوهریت نفس، میگه نفس جزء مرکب جوهریست پس جوهر است. حالا صدرا میگه این چه جور تو برهان آوردنیه که داری برهان میاری؟ برهان از اشکال داره؟ یار اشکالش چیه؟ یه اشکالی که تو داری اعتبار جزء به میگی جوهر.
بله.
اون قاعده کلی رو که اون مستشکل داره درست میگه.
قاعده کلی اون کار نداریم. ما میگیم تا الان داریم مقایسه میکنیم. از دارم همین دارم عرض میکنم. که قاعده کلی ما کار نداریم. این میگه که چون جزء مرکب است موجود لافی موضوع است. ما میگیم غلطه. نمیتونی بگی چون جزء مرکب موجود
چون جزء مرکب جوهری هست و هر جزء مرکب جوهری باید جوهری باشد پس لافی
موضوع باید جوهر باشد. هر جزء مرکب هر جزء جوهر باید جوهر باشد.
جوهر باشد.
آیا به قیاس به مرکب و جوهر باشد یا مطلقا؟ هست همینجاست دیگه. به قیاس به مرکب و جوهر باشد یا مطلقا؟ مطلقا و جوهر باشد.
مطلقا نگم نسبی را همونی جوهر را هم نسبی نیست که
همین این آقا داره که انقدر را هم نسبی میگیره. میگه به لحاظ این که جزء مرکب است جوهر است. این درست نیست. اونی که شما میفرمایید که جزء مرکب جوهر است، بله جوهر است مطلقا جوهر است، چه جزء باشه چه نباشه. این میگه چون جزء جوهره، یعنی از جزئیات بندازی دیگه نمیتونه جوهر بودن که درست کنه.
که ما از جزئیات استدلال میکنیم و جوهریت. اینجوری
داره میگه. بله.
میگه از جزء بودن استدلال
میکنیم، یعنی
که
استدلال میکنیم و جوهریت، یعنی حتی بعد از اینکه از جزئیات هم افتاد یا نه.
خب این برهانش اینیه دیگه.
این ببینید اگر تونست بگه حتی بعد از این که از جزئیات هم افتاد جوهر است، خب دیگه معلوم میشه از دلیلیه رو استفاده میکنه، جوهریت اثبات میکنه. این داره از جزئیات تنها استفاده میکنه. پس میگه چون جزء است میشه جوهر، نه چون جوهر است تونست جزء جوهر قرار بگیره. اگه میگفت چون جوهر است میتونست جزء جوهر قرار بگیره قبول بود، اما میگه چون جزء جوهر قرار گرفته جوهر است. حالا از جزئیات بندازیم بازم جوهره؟ نمیتونه اثباتون میگه دیگه، از میکنه نمیشه. کبرا رو ما کار نداریم. کبرا میگه اگر ثابت کردی چیزی جوهر است میتونی جزء جوهر قرار بدی، و اگر جزء جوهر قرار بدی واقعا جوهره که تونستی جزء جوهر قرار بدی. اما واقعا جوهره نه این که چون جزء شده جوهره، چون جوهر بوده جزء شده. کاتب به ما و کاتبان جوهره، اما کتابت جزء جوهره، جزء واقعا جزءه. آیا جوهره؟ نیست دیگه.
نه اون مرکب جوهری نیست. اگه بود بگه میشه جزء مرکب جوهری جوهر نباشد به جوهر. شما باز کاتبان انسانش میگیرید با منهی صحبت کاتبانش نگیرید. اگر این همین مرکب رو با منهی صحبت کاتبان در نظر بگیرید، این کی میگه این مرکب جوهری؟
جوهر.
نه انسانش جوهره، کاتبش
جوهره. کاتب به ماه و کاتبان جوهره.
انسان به ماه و
کاتبان جوهره. کاتب به ماه و انسانون جوهره، به ماه و کاتبانشون جوهره. مجموعه این جوهره
میگه.
یعنی کاتب به ماه و کاتبان تو موضوع قرار میگیره؟ کاتب به ماه و کاتبان کتابت عرض نمی کنه ما. شما فیست داره کتابت. کاتب به ماه و کاتبان موضوع داره؟ همون انسانی دیگه. موضوع نداره. انسان به ماه و انسانون جوهره، کاتب به ماه و کاتبان هم جوهره، کتابت جوهر نیست. روشنه؟ جزء جوهر است و جوهر نیست. اینا که شما میفرمایید همه مربوط میشه به اونجا که آیا چنین مرکبی داریم یا نداریم. خود صدرام اشاره میکنه، یکی از نکاتی که توی همین عبارت داریم اینه که اگر برای چنین مرکبی وجود قائل باشیم، اگر بگیم وجودی غیر از وجود اجزا دارد، مسلم جزء جوهر نیست. جزء اساس جوهر نیست. جزء کاتب جوهر نیست. اگر برای کل ما وجود جدای قائل
باشیم.
بله، اصلا میگه برمیگردیم به همون نفع قبلی خودمون. این توضیحاتی که از خود است شده. اگر برای جوهر برای کاتب ما و کاتبان وجود خارجی قائل نباشیم، وجود لحاظی قائل بشیم، باز میگیم تو همون بحث لحاظی که گفتم. حالا عبارت توجه کنید. قلنا کون شیء جز ان لما، لما یعنی کل. ما رو در اینجا من معنی کل میگیرم که راحت تر معنا کنم. این که شیئی جز است برای کلی، که لا یکون وجود اون کل فی موضوع این، یعنی کل جوهره. لو فرض ان له وجودن، زمیر له به ما برمیگرد، یعنی به اون کل برمیگرد. اگر قبول کنیم که چنین کلی وجودی دارد غیر از وجود اجزاش، اگر قبول کنیم که چنین کلی وجودی غیر از وجود اجزا داره، اگر قبول نکردیم که اصلا برای کل وجود قائل نیستیم، اجزا رو جدا جدا حساب میکنیم، این جدا جدا حساب میکنیم، جوهر یا جوهر نیست، اون یکی هم جدا حساب میکنیم، جوهر هست یا جوهر نیست. اگر وجودی برای کل داشتیم غیر از وجود اجزا، اون وقت میگیم که اون کل وجود جوهری دارد. حالا کون و شیء جز انده چنین کلی، برفت این کلی داشته باشیم، اینطور میگیم کون و شیء جز انده چنین کلی، لا یمنع اون شیء رو که ان یکون فی موضوع این، زمیر لا یمنع بو برمیگرده به اون شیء، من نمی کند اون شیء را که فی موضوع این باشد. مثل همون اصلی که مثال زدیم، کاتبی که مثال زدیم، شیئی است که کتابت است، جز است للکلی که کاتب است. اگر قبول کنیم کاتب وجود خلقی داره، غیر از وجود کتابت و وجود انسان یه وجود دیگه به نام کاتب داریم، اگر اینو قبول کنیم، شیئی است که کتابت است، جز است برای کاتب، در این حال این جزئیات لا یمنع او ان یکون فی موضوع این، این شیء رو یعنی کتابت رو من نمی کند که این موجود فی موضوع این باشه، این موجود عرضی باشه. صرف جز شدن برای یک چنین مرکبی دلیل بر جوهریت نیست، با عرضیت سازگاره.
امروز
ما صدر
رو داریم میگه جز جوهر
نیم،
ضرورتا
جوهر نیست،
جز
مرکب جوهری،
مرکب جوهری ضرورتا جوهر نیست.
یعنی واجب نیست که جزء مرکب جوهری جوهر باشد، اگر برای این مرکب وجود خارجی قائل باشیم. این مهمه ها، مثل انسان شما نگاه نکنید، انسان مرکب است من الماده و صوره، خودش جوهر، جزءش هم جوهره، ولی چون وجود خارجی داره، این مرکب غیر از اجزای وجود دیگر دارد. مرکبی که غیر از اجزای وجود دیگر دارد اگر جوهری باشه، جزش هم جوهره، اما این مرکبی که غیر از وجود اجزایش معلوم نیست یه وجود دیگری برای مرکب داشته باشد یا نداشته باشد، اگر برایش وجودی قائل شدیم، جزش ممکن است جوهر نباشد ولو خودش جوهر است.
خیلی از این اون دیگه مورد نداره میگه هر چند میخوام مثال بزنم، همین کسی که مرکبی رو که اصلا شکت میشه مرکبی
همه جا هم
میگه خیلی از این مورد نداره،
برای بیگه اینشون هم هم نداره، خیلی از این مورد نداره. خب این خط خوندم برنش روشنه، و کون الجزء فیه لا کشیء موجود فی الموضوع لا یجعله جوهره. قید فیه رو دقت کنید، این که جز در اون کل نه مطلقا، دقت می چیز می کنید، این که جز در اون کل لا کشیء موجود فی الموضوع هست، اون جز رو جوهر قرار نمی دهد، جز و خودش لا فی موضوع باشد، نه فیه لا فی موضوع باشد، قید فیه نباید باشد، این جز باید خودش لافی موضوع باشد، چه فیه یعنی در کل باشد چه نباشد. اگر مقیدن به فیه لافی موضوع بود جوهر نمیشه، این لازم نیست جوهر باشه. دقیقا اون قید فیه مهم آده اینجا، کون جزء فیه، این که جزئی در اون کل لاکشه این موجود فی الموضوع باشد، اون جز رو جوهر قرار نمیده، جز باید مطلقا لا کشیء موجود فی الموضوع باشد تا جوهر قرار داده شود. چه چه فیه باشد چه نباشد. اما اگر مقیدن به فیه جوهر شد، این کافی نیست به جوهریتش. ابن سینا یه مطلبی داره که بعدا میرسیم بهش، ولی خوب من اینجا بگم. میگه که یه شیعی رو در درون یک شیعی دیگه ملاحظه میکنی، نمیتونی متصفش کنی به واحد نه به کسی، اما خودش رو بیاری بیرون مستقلن ملاحظه کنی، یا میگی واحده یا میگی کسی. میگه اگر شیعی رو در شیعی دیدی و گفتی در اون شیعی واحد نیست، نمیتونی نتیجه بگیری پس در اون شیعی کسیه. تو بیرون دیدی گفتی واحد نیست، نتیجه میگیری کسیه. گفتی کسی نیست، نتیجه میگیری واحده. اما تو یه شیء خاصی گفتی تو این شیء واحد نیست، میدونی تو این شیء کسی رو نباشه. شیء در شیء نه واحد است نه کسی، اما خود اون شیء با قطع نظر از شیه بودن، با قطع نظر از جز بودن، میتونه باید یا واحد باشه یا کسی باشه. اما تو فلان شیء نه مقید به وحدت نه مقید به کسیت، میتونه مقید به ایشکال نباشه. فقط حالا که توضیحات داشته باشه که اینو بعدا انشالله در وقتی که باز توی میسیم رو بسیم باید دیشت روزی برم. فقط همین اندازه گفتم که قید فیه رو دقت بکنید. شیف شیع الاخر اگر جوهر باشد کافی نیست، باید مطلقا جوهر باشد. چون اگر شیع الاخر بخواد جوهر باشد، جوهر میشه نسبه. و ما قبلا گفتیم جوهر نمیشه نسبه دارد. فقط علم تدر مباحث جوهر که جوهریت شیع لا تختلف و بالاضافه. با اضافه جوهریت عوض نمیشه، که اگر اضافهش بکنی به فلان چیزش جوهر، اضافهش کنی به چیز دیگه نشه جوهر. فقط علم که در مباحث جوهر که جوهریت شیء لا تختلف به اضافه، حتی یکون الشیء بالقیاس الی ما هو جزء له جوهرا و بالقیاس الی ما یرزه عرضا. این عبارت ضمیرش رو خیلی باید دقت کرد تا مطلب خوب روشن بشه. من ضمیره رو اول برمیگردونم بعد عبارت رو معنی میکنم. ضمیر عبارت حتی یکون الشیء بالقیاس الی ما هو جزء له جوهرن، ضمیر هو برمیگرده به شیء، ضمیر له برمیگرده به مای ما هو جزء له و بالقیاس الی ما یعرضه عرضن. ضمیر مستتر در یعرضه برمیگرده به شیء. اینو دقت کنید، زمیر مستطر در یعرضه برمیگرده به شیء، زمیر بارزش برمیگرده به مای ما یعرضه. خب حتی یکون شیء رو معنا میکنم تا شیء بالقیاس به چیزی که اون شیء جز اون چیز است جوهر باشد، و همون شیء بالقیاس به چیزی که اون شیء بر اون چیز عارض می شود عرض باشد. یعنی شیء رو نگاه میکنید، یه وقتی میبینید این شیء هم جزء شیء است هم عارض بر شیء دیگر. الف رو نگاه میکنید، میبینید جزء ب هست و عارض بر جیم. میگید بالقیاس به اون مرکبی که این الف جزءش هست، الف می شود جوهر. بالقیاس به اون شیئی که این الف عارضش هست، الف می شود عرض. این درست نیست که شیء واحد رو بالقیاس به مرکبی که این شیء جزء اوست بگید جوهر، به قیاس به معروض بگید عرض. شیئیش که جزء مرکب است و عارض بر معروضی است، بالقیاس به این که جزء مرکب استش بگید جوهر، به خاطر این که عارض بر معروضش بش بگید عرض. این درست نیست. بالقیاس نمیتونید این کارو بکنید. مثلا حیوان رو ملاحظه کنید، جزء است برای انسان، عارض است برای ناجر. و انسان هم جوهره. انسان شده مرکب و شده معروض، هر دو هم مرکب است من الحیوان و ناطق، هم معروض است. نه این اشتباه گفته. حیوان باید
بود.
حیوان هم جزء انسان است هم عارض ناطق است. این درسته. حیوان بله، حیوان هم جزء انسان است، جزء انسان است. اگه گفتم جزء ناطق اشتباه گفتم. حیوان جزء انسان است، این درسته.
عارض است برای ناطق
و عارض است برای ناطق. خب حالا حیوان رو بلقیاس به
انسان
که کل است جوهر بگیرید، بلقیاس به ناطق که معروض است عرض بگیرید. این شدنی نیست. بله میتونید بگید حیوان بلقیاس به انسان ذاتی است، بلقیاس به ناطق عارضی است. ذاتی و عارضی نسبی هست، اما نمیتونید بگید حیوان بلقیاس به انسان جوهر است و بلقیاس به ناطق عرض باب مقولات، عرض باب ایساحوجی نداره. حیوان بلقیاس به ناطق عرض باب ایساحوجی هست ولی عرض باب مقولات نیست. پس ذاتی و عارضی نسبی هست، اما جوهر در ذات نسبی نیست. حالا عبارت عرضی باب ایساحوجی بره، عرضی باب اصلا عرضی که میگیم منظورم باب ایساحوجی هست، باب مقولات و عرض میگیم، عرضی نمیگیم، عارض نمیگیم، عرضی نمیگیم. عارض و عرضی مال باب ایساحوجی هست، عرض مال باب مقولات. حالا عبارت دوباره معنا میکنم. حتی جوهریت شیء لا تختلف به اضافه، تا اینکه شیء مثلا حیوان بلقیاس الاما یعنی انسانی که اون شیء جز این انسان است جوهر باشد و بلقیاس الاما یعنی ناطقی که یعرض اون شیء یعنی حیوان بر این ناطق عرض باشد. اینطور نیست کما فی ذاتیت و عرضیت، چنانچه در ذاتیت و عرضیت هست که نسبیه که توضیح بده. پاورقی چونم مرحوم سبزواری همین توصیه نوشته کامل تر از اونی که من گفتم داره. من به مقدار احتیاج گفتم ولی مرحوم سبزواری چیز نمی اضافه گفت. ولیس کل جوهری این جوهرن، جوهرین یعنی منصوب الی جوهر و در اینجا یعنی ذاتی. هر ذاتی رو نمیتونی جوهر بگیری. ولا کل عرضیین عرضا، هر عرضی رو هم نمیتونی عرض بگیری، یعنی هر عرض باب ایساحوجی رو نمیتونی عرض باب مقولاتش بگیری. یه عرض باب ایساحوجی داری مثل حیوان که جوهره، عرض باب مقولات نیست. حیوان نسبت به ناطق عرض باب ایساحوجیه ولی عرض مقولات نیست، جوهره. پس هر عرضی رو نمیتونی عرض میگیری. بله عرضی باب ایساحوجی عرض باب ایساحوجی است. فل جوهر، نتیجه میگیریم جوهر و عرض رو نباید با نسبت به دست بیاری، نباید با اضافه به دست بیاری، بلکه جوهر چیزی که خودش جوهر باشه. فالجوهر جوهرون چی نفسه و بلقیاس الا کلشه، خودشو نگاه کنیم این جوهره، تو هر چیزم بذاریش جوهره، بلقیاس الا کلشه این جوهر. و کذل عرض، عرضون چی نفسه و بلقیاس الا کلشه، عرضون همین که خودشو نگاه کنی عرض بلقیاس الا کلشه، اینا نگاه شده عرض، یعنی با هیچی عرض رو نمیشه از عرضیت بندازی، جوهر نمیشه از جوهریت بندازی. یا به عبارت دیگه هیچ چیزی رو نمیشه با قیاس جوهر کنی و با قیاس عرض کنی. نعنی ان القیاس الی الاشیاء، مرادم از این که میگم شی جوهر است فی نفسه و بالقیاس الی کل شی ان جوهره، منظورم اینه که اگر مقایسه را عوض کردی جوهریت رو نمیتونی از من ببری. جوهریت در این شی هست، هر چه قدم مقایسه را عوض کنی با هر چی قیاسش کنی. نعنی که قیاس به اشیاء تغییر نمیدهد جوهریت شی را. جوهریت به معنی جوهر بودن، نه جوهریت به معنی ذاتی بودن. جوهریت به معنی ذاتی بودن با قیاس عوض میشه، جوهریت به معنی جوهر بودن عوض میشه. به معنی کنی جوهرن، یعنی جوهریت به معنی جوهر بودن، نه جوهریت به معنی ذاتی بودن. چون جوهریت رو دو جور معنی کردیم، میگه جوهریت به معنی جوهر بودن با قیاس عوض نمیشه. ولا عرضیته حتی بر جوهریت شیعه، عبارت اینطور میشه نعنی ان القیاس الی الاشیاء لا یغیر عرضیته. اونجا گفتیم لا یغیر جوهریت شیعه، اینجا میگیم لا یغیر عرضیته، یعنی عرضیت شیعه. به معنی کنی که عرضن، عرضیت به معنی عرض بودن، نه عرضیت به معنی آرز بودن و نه عرضیت به معنی عرضی بودن. اون نسبیه، عرضیت به معنی آرز بودن نسبیه، عوض میشه، یا به معنی عرضی بودن عوض میشه. اما عرض به معنی عرض بودن که عرض باب مقوله باشه اون عوض نمیشه. نه هم یغیر کونه جوهری یا عرضی، قیاس ضمیر یغیر به قیاس برمیگرده، قیاس تغییر میدهد کونه شیء جوهری یا عرضی را، یعنی ذاتی بودن و عارضی بودن رو تغییر میده. اما جوهریت به معنی جوهر بودن و عرضیت به معنی عرض باب مقولات بودن رو تغییر نمیده. قیاس نمیتونه اون تغییر رو ایجاد کنه. خب از قال شیخ میخواد مطلب رو با کلام شیخ تایید کنه و کلام شیخ مطلب جدیدی نداره. من همه مطلبش رو گفتم، البته بعضی قسمتش رو توضیح ندادم کامل، ولی تمام مطلبش رو در لابلای حرفای صدر آوردم. شیخ میگه اگر چیزی رو ملاحظه کنی ببینی ذاتش لافی، موضوع بگو جوهره، ذاتش رو نگاه کن، به قیاسش کار نداشته باش. اما اگر دیدی به قیاس اله ذات چیز جوهر است و تنها نگاه شدی دیدی که در موضوع فرو رفت، بهش بگو عرضه. اون در اون جایی هم که جوهر فکرش میکردی بگو جوهر نیست، همه جوهر است. در هزار جا دیدی لافی موضوع بود، یه جا فی موضوع بود، همون کافیست که بگی عرض. نه که بگی بالقیاس به اون هزار جا جوهر است، بالقیاس به این یک جا عرض است. این مطلب اولیست که میگه. بعد برزو مطلب دوم میشه که عرض کردم و خیلستم عرض میکنم. قال شیخ ان الشیء اذا تعقل تذاته و نظرت الیها، اگر به ذات شیء توجه کردی و به همون ذات نظر کردی، کاری به مقایسه نداشتی. فا این لم یوجد لها موضوعن، اگر برای اون ذات ضمیر لها به ذات رو میگرد، اگر مذکر رو بود به شیء رو میگرد فرقی نمی کنه، لها هم باشه درسته، لها هم باشه درسته. فا این لم یوجد لون ذات موضوعی، البته البته یعنی هیچ جا کانت فی نفسه ها جواره،
البته
نشکن یعنی هیچ جا، چون یه جا موضوع پیدا کنه میشه عرض، هیچ جا موضوع نداشته باشه اون وقت میشه جوهر. فی ذاته نگاهش میکنی میبینی هیچ موضوع نداره، هر جا بره خودش نگاه کنی بی موضوعه. اما ان وجدت فی الف شیء، همون شیء رو در هزار چیز یافتی که لافی موضوع بود، بعد از این که یافتی که در یک شیء الان نه وجود شیء فی الموضوع بود، یعنی در هزار جا لافی موضوع دیدی این شیء رو، اما در یک جا این شیء رو یافتی که چشیء فی الموضوع بود، فهیه فی نفسها عرضون، یعنی اون ذات. فی نفسها عرضون، از اول هم میتونید بگید این وجدت، وجدت نخونید، این وجدت اون ذات، من به زمزمی رو به شی بگردنم، حالا به ذات بگردنم. این وجدت اون ذات در هزار شی لافی موضوع بعد از این که توجد و همون ذات در شیء واحد علانه به وجود شیء پر موضوع فهی اون ذات فی نفسه ها هست.
عبارت چیز نیمود که در این یک ملاحظه یگانهی که داریم رو مقایسه نکن با چیزی دیگه.
همین رو میگه مقایسه هست
توی عبارت از مقام نیمده. شما از این توضیح بله در اون هزارتا باید مقام بگنه چه ترجیح است که در این یکی بشه در اون هزارتا. در عبارت خود چیزی نیمود که اینجا چون خالی از ملاحظه
ببینید اگر ذاتی البته موضوع نداشته باشد میشه جا هست، اما اگه در هزار جا موضوع نداشت در یه جا موضوع داشت، نه اینکه البته موضوع نداشته باشد، موضوع داشت یه جا به طور قطعی نتونست میگه موضوع نداره، این میشه هست. اون هزار جا نگاه نمی کنی، همون یه جا که موضوع به احتیاج موضوع داشت همون نگاه نمی کنی، چون برخلی ذاتش اونجا هست دیگه، ذاتش تو اون یک جا هست. دیدیم فیلم موضوع اونجا که لافیل موضوع از نیه عامل دیگه موجود داشته، یه توری کرده که لافیل موضوع بمونه، خود ذات نبوده. اگر خود ذات بود اونجا میرفت موضوع، اونجا یه چیز دیگه اتفاق افتاده که این لافیل موضوع شده، خود ذات لحاظ نشده و الا در هیچ جا نباید فیلم موضوع میرفت، چون ذات همه جا موجود بود. اگر این ذات لافیل موضوع بود در همه جا باید لافیل موضوع باشه، یه جا لافی موضوع نشد معلوم میشه این ذات اختزای لافی موضوع بودن نداره، چون اونجا هم که لافی موضوع ذات هست این اختزا نیست. توجه میکنه؟
بس میگه بس مقایسه نیست دستن که شما
چیه؟ یه مقایسه است دیگه؟
نه دیگه مقایسه لازم نیست. شما میکنم باید که ما در هزار یک مورد بررسی کردیم، در یک مورد دیدیم لافی
موضوع. اگر مقایسه ارزش داشت در اون هزار مورد میگفتیم جوهره، در این یک مورد میگفتیم عرض، و چون نمیتونیم مقایسه کنیم پس در اون هزار مورد هم نمیتونیم. این حرف ابن سینا است. در عبارتش کلمه مقایسه نیوازه، کلمه قیاس نیوازه، ولی از عبارتش استخراج میکنه قیاس را و همین هرچی کرنه شد که اگر مقایسه مطرح بود شما در اون هزار جایی که میدیدید لافی موضوع بهش میگفتید جوهر، در این یه جایی که فی موضوع بهش میگفتید عرض، اگر مقایسه کارگوشا بود. اما چون مقایسه به درد خور نیست شما در همه جا باید بگید عرض. چرا؟ چون ذات در یه جا فی موضوع شده معلوم میشه همه جا فی موضوع. بذارید
چی اون هزار جا بازم جز
برای جز وحچه بوده، حالا هرچی این مثال داره میزنه هزار جا
جز
وحچه
بوده جز وحچه بوده جز رو با اون کل مرکبش
هر جور داری که میخواد ملاحظه کنه.
من منظورم یکی شد اصلا ادسنه اینجا یه وقت دیگه ای داشته بحث جز و مرکب نبوده، بحثش بحث مقایسه نبوده.
شما در ملاش برای جوهریت و عرضیت میده ابن سینا، درسته؟ یه جوهریت یعنی هیچ جا موضوع نداشته باشه، در غیر این حتی با هزار مورد جوهریت اثبات نمیشه، درسته؟ هم داریم
همینه، ولی خب مقایسه توش هست ها،
نمیتونی مقایسه جز با
نه مقایسه جز و مرکب نمیگیم، اصلا مقایسه رو میگیم، یعنی به جز و کار کار نداریم. در چند جا دیدید که فی موضوع نبود، بلقیاس رو به اون جهان نمیتونید بگید جوهره. توجه میکنید؟ بله اگه بلقیاس مطرح بود در اون چند جا میگفتیم جوهره، در این یک جا میگفتیم عرض، اگه قیاس مطرح بود. اما چون قیاس مطرح نیست و ما دیدیم که این ذات اقتضای لافی موضوع بودن رو نداشت چون در یک لافی موضوع شد، میفهمیم عرض روشن مطرح ذات عبارت رو دقت کنید. در عبارت اینطور داشت بعد ان توجد فی شیء واحد علی نحو وجود شیء فی الموضوع، کلمه وجود رو آورده، چون عرض اونیست که وجودش فی موضوع باشد، یعنی اگر بخواد ذات وجود بگیرد فی الموضوع وجود بگیرد، ذاتش قوام به موضوع ندارد، وجود ذاتش قوام به موجود دارد، لذا کلمه وجود رو آورده. عبارت ابن سینا بسیار دقیقه، یعنی نکته ها رو تمام رعایت میکنه. ولیس اذا لم یکن عرضا فی شیء فهو جوهر فیه، این همون مطلبی است که از خارج عرض کردم. ابن سینا داره بعدن میاد، ولی خوبه که من بگم جلوتر گفتم. اگر شما الف رو در شیء ملاحظه کردید و دیدید در اون شیء عرض نیست، یعنی شی موضوع نیست بلکه جزه، نمیتونید بگید هست در اون شیء جوهر است. شیء رو نگاه کردید، علیف رو ملاحظه کردید، در این شیء دیدید که عرض نیست، یعنی فی موضوع نیست. زود نمیتونید نتیجه بگید هست جوهر است، یعنی لاف و موضوع، بلکه باید به این ذاتش رو نگاه کنید. فیزال که شیء ملاحظه شدن کافی نیست، باید ذاتش رو ملاحظه کنید. اگر ذاتش رو دیدید و فی موضوع نیافتید، بگید جوهر. و لیسه ازالم یکون عرزن فی شیئن فهوه جوهرون چیهه؟ لم یکون زنش به شیء برمیگرده. اون شیء اگر در یک شیء دیگر به عنوان عرض قرار داده نشد، نمیتونید بگید در اون شیء دیگر حالت جوهری دارد. بچه باید خودشو ملاحظه کنید. ممکنه شیئی فی شیء نه جوهر باشد نه عرض، این با قید فیزایی که شیء بودن نه جوهریت باشه تا باشه نه عرضیت. فیجوز ان یکون شیء لا عرضن فشیء ولا جوهرن فشیء. قید فشیء رو برید، نه عرضش کنید نه جوهرش کنید، چون اصلا قیاسی نیست، نمیخواد رفع جوهریت عرضیت کنند. مثال نداره، نه خیلی مثال نداره. منظور اینه، همین دارم اینو عرض میکنم که ابن سینا میگه نمیتونی جوهریت و عرضیت رو به فی شیئن بودن ملاحظه کنی. ببینید در فلان شیء جوهر، در فلان شیء عرضه، با این وضع یعنی با قیاس نمیتونی درستش کنی. و الا ما میگیم این شیء نسبت به این شیء نه جوهر نه عرض، نسبت به این حساب نکن، چون اصلا نسبت غلطه. نمیخواد بگه این شیء جوهر نیست عرض نیست، این شیء یا جوهری یا عرضه، خالی از این توته نیست. اما بالقیاس الى فلان شیء جوهر، بالقیاس الى فلان شیء عرض، این غلطه. نه بالقیاس او جوهر قرار شده، نه بالقیاس این عرض قرار شده. این اصلا نسبت گیری نکن. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ نمیخواد یه موردی بگه که شیء داریم در شیء دیگر که نه جوهر است نه عرض. شیء در شیء دیگر هم باشه ذاتا یا جوهر یا عرض، اما فیزار که شیء نی بالقیاس الى زار که شیء نه جوهر نه عرض، چون قیاسش غلطه. چون قیاس خلطه شما اصلا نمیتونی قیاس کنید بگید این در این شیء جوهر، یعنی بلقیاس الهازه شیء. مثل عبارت اینطوری بگیم، بگیم که الف بلقیاس الهازه شیء جوهر است و بلقیاس الهازه شیء عرض است، این درست نیست، بلکه بلقیاس اصلا نیست. بله الف یا جوهر یا عرضه، ولی بلقیاس الهازه نه جوهر نه عرض، بلقیاس با اون یکی هم نه جوهر نه عرض. نمیدونم مثلا روشن میشونه. فی بودنش لازم نیست، یعنی مطرح نیست، ولی خود از ذاتش رو نگاه کنید. یا جوهر یا عرض، خالی از جوهر یا عرض نیست، هر ممکنی هم اینطوره، یا جوهر یا عرض. فیجوز ان یکون شیء لا عرضن فشیء ولا جوهرن فشیء، یعنی لا عرضن به قیاس الی شیء ولا جوهرن به قیاس الی شیء. اگر چه یا جوهر است یا عرض به ذاته، اما به قیاس الی شیء آخر نه جوهر نه. فرض میکنم اصلا قیاس نمیشه که بعد از قیاس نتیجه بگیدی جوهره یا بعد از قیاس نتیجه بگیدی جوهر است. کما این که شیء جاهل است که واحد نباشد فی شیء، یعنی کسی هم نباشد فی شیء، یعنی به قیاس الی شیء نه واحد باشه نه کسی، اما خودش یا واحد نه کسی.
مثلا تکلیف جوهریت و عرضیت رو ما به استغنا و عدم استغنا به هر معین میکنیم. از اینجا که اینو فهمیدیم، اون وقتی که در هر مجموعه قرار بگیره یا نگیره، این نسبیت رو بر نمیداره. درسته این شویش؟
بله دیگه، حالا شما از اون طرف گفتید، من از این وقتی گفتم.
بله با حرکتی میشه مثلا بزنه یه داری یا نه؟ توی
با حرکتی
که
دیگه نمیخواد بگه این چنین نیست، یعنی یه شیء واحد رو، شیء واحد رو مثلا فرض کنید که ناطق واحدی مثلا داری، یه فرد واحدی، این فرد خودش واحده، نه بالقیاس مثلا به چیزی دیگه واحده، خودش واحده. نه که حالا تو لشکر قرارش دادید واحده، بیرون از لشکر حسابش کنید کسی میشه. به قیاس الی شیء واحد، به قیاس به شیء دیگر یا همون شیء کسی، این اصلا درست نیست. خود شیء رو نگاه میکنید یا واحد کسی، نه که ببریدش توی یه جا دیگه با یه چیزی قیاس کنید بگید نسبت به واحده. بله گاهی واحد نسبی هم داریم، گاهی واحد نسبی داریم. مثلا میگیم که این مجموعه به قیاس به اون هیئت اجتماعی واحده، یعنی با توجه به هیئت اجتماعی واحده، با قطع نظر اون هیئت اجتماعی کسی، اما این قیاس نیست، یه چیز دیگه است. که هیئت رو ملاحظه کنیم میشه واحد، هیئت رو ملاحظه نکنیم میشه کسی. مثل لشکر دیگه، هیئت رو ملاحظه کنیم میشه واحد، هیئت رو ملاحظه نکنیم میشه افراد کسی. اما قیاس بکنید بگید چه این شیء واحد، یعنی این زید نسبت به این لشکر کثیر واحد است، نسبت به چی کثیره؟ دیگه نمیتونید بگید زید رو میگم و نه اجزای زید رو. زید نسبت به لشکر واحده، خب نسبت به چی کثیره؟ ما وقتی میگیم نسبت به لشکر واحد نیست، نسبت به خودش واحده. شما نمیتونید بگید پس نسبت به لشکر کثیره، نداریم چیزی که هم واحد باشه هم کثیر. اگر بخواد مقایسه کنیم معنیش اینه که این شی که فی ذاته یا واحد است یا کثیر، نسبت به دو شی که ملاحظه کنید هم واحد است. غلطه، مثلا ملاحظه نیست، قیاسی نیست. ولیست جوهری و جوهر واحد است. جوهری یعنی امر ذاتی، جوهر هم پروشنه، جوهر در مقابل عرض، جوهری در مقابل عارضی، در مقابل عرضی. جوهری یعنی اونو که تو کلیات خمس مطرحه که ما ازش تبیر به ذاتی میکنیم. جوهر اونو که تو مقابلات عرش مطرحه که ازش تبیر به جوهر میکنیم. میشون که جوهری و جوهر یکی نیستند. جوهری نسبیه اما جوهر نسبی نیست، این دوتا با هم فرق دارن. ولد عرض هو بل ولل عرض فی باب ایساهودی، هو بل عرض فی باب خاطقوری هست. عبارت خوب نخونده با عمده می تو خونده. عرض در باب ایساهودی، عرض در باب خاطقوری هست نیست، خاطقوری رو زنی مقبولت هست. عرض باب ایساهودی همون عرضیه، لذا پرسرش میگه ولل عرض به معنی العرضی. عرض به معنی العرضی که در باب ایساهودی، یعنی در باب کلیات خمس مطرحه، همون عرضی که در قاطعوری هست، یعنی در مقولات هست مطرحی نیست. اون عرض باب ایساهودی نسبیه، عرض باب قاطعوری هست نسبی نیست، نسبیه. فقط بیان حاضر اشا فی سنات المنطر انتها کلام رو بسیم. خب تا اینجا معلوم شد که جواب این قول داده شد، جواب این قول داده شد، شاهدیم از کلام شیخ آورده شد. دوباره به هم گلی بحث نمستن. از خیلی مطلب این بود که نفس کمال اول است و از کمال اول بودن اضافه کن، از جزء مرکب بودن که این قول گفت استفاده نمیشه به جوهریت. از کمال اول جسم بودن که در تعریف نفس آمد، جوهریت نفس استفاده نمیشه. از جزء مرکب بودن که انقلت ادعا کرد، جوهریت نفس ثابت نمیشه. پس ما با این چیزهایی که در اختیار داریم جوهریت نفس نمیتونیم نتیجه بگیریم. پس باید اثبات کنیم جوهریت نفس رو. اینی که ایشون میگه اون وقت وارد اثبات جوهریت نفس میشه. فعال من که کون نفس کمالا للجسم، خط پایین لا یستلزم و جوهریت ها، لا یستلزم و خبری. کونن نفس کمالا للجسم در حالی که جسم جوهر است، لا یستلزم جوهریت نفس رو. دوباره و کونها جزءا للمرکب لا عرضا قائما بالمرکب، باز لا یستلزم جوهریت ها. دو تومت مدارد رد میکنه. همین که کمال جسم بودن مستلزم جوهریت باشد، همین که جزء مرکب بودن مستلزم جوهریت باشه، هر دو رو داره رد میکنه. این لایه مستلزم جوهریت خبر برای هر دوست. اون کون اول اسم این نفس، کون دوم اطول اسم، این دوتا کون هیچ کدوم شو مستلزم جوهریت نفس نیستن. دانسته شد که این که نفس کمال از لجسم با توجه به اینکه جسم جوهر است، مستلزم جوهریت نفس نیست، همچنین کون نفس جز اند المرکب لا عرضن قائمن بالمرکب، بازم مستلزم جوهریت نیست. عرض باشه که هیچی معلوم مستلزم جوهریت نیست، حتی جز بودن هم مستلزم جوهریت نیست. بل یحتمل ان یکون النفس ما، ممکن است یه نفس خاصی قائم بالموضوع باشد، نمیگیم هستا، تا وقتی ثابت نشه جوهریت نفس احتمال میگیم، تا وقتی جوهریت نفس اثبات نشده احتمال میگیم که نفسی قائم به موضوع باشد و در اینها جز مرکب هم باشه و مرکبشون جوهر باشه، مرکب جوهر باشه، این جز مرکب هم باشه و در اینها خودی جوهر نباشه، این جز جوهر نباشه، چون قرار شد که جوهر بودن بالقیاس نباشد. و یختمن احتمال هم داره که این نفس لا یکون فی موضوع، در موضوع نباشه و جوهر باشه، یعنی صرف جزء مرکب بودن یا صرف کمال اول بودن هیچ کدوم از دو طرف تعیین نمی‌کنه، نه ثابت می‌کنه که قائم به موضوع است، نه ثابت می‌کنه که جوهر است، هیچ کدوم از این دو طرف درست نمی‌کنه. پس ما اگر بخوایم ثابت کنیم نفس جوهر است، باید بریم سراغ یه دلیل دیگری، از جزء مرکب بودن یا از کمال اول بودن نمی‌تونیم استفاده کنیم جوهریت رو. سلام یتبین بعدو، هنوز تا حالا که ما نفس رو به عنوان کمال اول تعریف کردیم، تا حالا که نفس مومنه کمال اول تعریف شد، هنوز از مفهوم این که نفس کمال است لم یتبین که ان ذلک کمال جوهر و مرزون، با توجه به این که نفس کمال هست که ما قبول کردیم کمال بودنشو، هنوز برای ما روشن نشده که این کمال جوهر یا جوهر نیست. سید ابلنا که ننظر به ماهیت نفس و در ماهیت نفس بیان کنیم که جوهر است یا هر است، به کمال بودن و اضافه بودنش نمیتونیم توجه کنیم، از اون طریق نمیتونیم جوهریت رو ثابت کنیم، بعد به ماهیتش توجه کنیم، به ذاتش توجه کنیم، ببینیم جوهر است یا جوهر نیست. لکن البرهان قائمان علی ان نفس جوهر، برهان داریم که نفس جوهره، وقت با اون برهان ثابت میکنیم جوهریت. حالا اون برهان چیست؟ بعضی گفتن برهان عبارت است از این که نفس ما ادراک میکند، از طریق ادراک وارد شدن و ثابت کردن که نفس جوهر است. ایشون میفرماید این کافی نیست، چون ثابت میکند که نفس مجرد جوهر است و ما ادعامون جوهریت نفس مجرد به تنهایی نیست، ما مدعامون این است که نفس مطلقا جوهر است، چه نفس مجرد باشد چه نفس حیوانی و نباتی باشد. پس نمیتونیم به اون دلیل مدرک بودن نفسمون جوهریت نفس رو ثابت کنیم، باید یه دلیل دیگه بیاریم، چون میگه دلیل دیگه رو داریم. بعد توضیح میده که ما بر فرض هم بخواهیم جوهریت نفس خودمون رو اثبات کنیم، اول باید بحث رو در مطلق نفوس اجرا کنیم، بعدم به انطلاق نفس خاص. همیشه بحث رو در مطلق جاری کنیم، بعد به این خاص. برای اثبات تجرد، این دقت کنید، برای اثبات تجرد مطلق نفس، اثبات تجرد جوهریت، تجرد شما گفتن، برای اثبات جوهریت مطلق نفس، اثبات جوهریت نفس مجرد کافی نیست. همچنین برای اثبات جوهریت نفس مجرد، اثبات جوهریت اون تعداد نفوس انسانی که به درجه عقل رسیدن کافی نیست. یعنی تو نوع انسانی هم اگر برید خاصش رو جوهر کنید، اون آن جوهر نمیشه. در نوع نفس اگر نفس خاص رو جوهر کردید، خود نوع جوهر نمیشه، خود مطلق جوهر نمیشه. در نوع انسانی هم اگر گروهی از انسانهایی که به درجه عقل رسیدن نفسشون رو جوهر کردید، جوهریت بقیه انسانها ثابت نمیشه، جوهریت نفس بقیه انسانها ثابت نمیشه، از خاص نمیتونه شما آمده دست بگید. پس ناچار بید ابتدا درباره آن بحث کنید و ثابت کنید که نفس به طور مطلق جوهره، تا بتونید نتیجه بگید که خواستاش هم جوهره. اگر مطلق جوهر شدید، خواست هم جوهر میشه، اما اگر خواست ها رو جوهر کردید، نمیتونید نتیجه بگید که آن میشم جوهره. این مطلبی است که بعداً باید وارد بشیم، ان شاءالله جلسه‌های بعد خواهیم کرد.